أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين كما بقيت الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه، ریحانت الرسول، ام ابیها علیها صلوات الله و سلام و معرفته می باشد. یکی از بالاترین اقسام عفت جنسی است و عفت جنسی همین است که انسان شهوت خودش رو کنترل کنه. اینی که در روایات داریم انسان واسطه بشه، حدیث داریم بلی استعبه توتی اولیه اسلام ازدواج می فرمید: به انکه هل ایام من کن و صالحین من عباد کن و امای کن. ولی می فرمید اگر کسی حالا نتونست ازدواج کنه، شرایط براش نبود، یا حتی همسر هم داشت، فرق نمی کنه، بلی استعبه باید افت داشته باشه. این افت منظور افت جنسی است. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر غریزه شهوت انسان یله و رها بشه خیلی خطر میآفرین، خیلی جنایت میآفرین، خیلی آسیب ایجاد میکنه. ولذا اسلام برای مسئله کنترل شهوت و برای ایجاد اخلاق در مردم اول کاری که کرده میگه جلوی محرک ها رو بگیر. ببینید محرک اول باعث میشه شهوت انسان تحریک بشه. چرا به زمان پیغمبر میفرماید تحریک کننده حرف نزنید؟ فلا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. این پیام به همه زن هاست. آقا نوع حرف زدن یک خانم میتونه محرک باشه. پس میفرماید شما سخنتون و حرف زدنتون گاهی با یه تلفن، با یه ندا ممکنه یک شهوتی تحریک بشه. کتاب یه حرف زدن خانم ها نباید محرک باشه. آیه قرآن میفرماید راه رفتن باید محرک نباشه. به زمان پیغمبر میگه وقتی راه میرید یه جوری راه نرید که نامحرم تحریک بشه. دختر شعیب وقتی آمد پیش حضرت موسی، خب موسی بن عمران جوان عزیز مجرد، این خانم اومد پیغام شعیب رو به او برساند. قرآن میفرماید تمشی علی استحیا، با حیا راه میرد. پس ما راه رفتن بی حیا هم داریم، حرف زدن بی حیا هم داریم. اسلام برای ایجاد عفت جنسی چند تا کار کرده. یک، جلوی محرکا رو گرفته. می‌فرماید خانم محترم تحریک کننده حرف نزن، تحریک کننده راه نرو، زینت‌های خودت رو آشکار نکن که موجب بشه نامحرم تحریک بشه، زینت‌های خودت رو بپوشان. این توصیه است. ولذا احب کل افاق فرمود بالاترین و محبوبترین افت نزد خدا افت البدن و الفرد، افت شکم و افت جنسی. اینی که انسان قوای جنسیشو کنترل کنه. شما سوره احزاب باز کنید آیه 35 رو ببینید. من توصیه میکنم این آیه رو ملاحظه کنید. آیه 35 سوره احزاب 10 تا صفت آورده برای زنان و مردان سالم. میدونید شما جامعه سالم با افراد سالم، اگه افراد تو جامعه سالم شدن جامعه هم میشه جامعه. در و دیوار نیست که سالم باشه. وقتی میگن خانواده سالم، جامعه سالم، کشور سالم، یعنی افراد سالم. افراد سالم هم زن و مرد. 10 تا صفت خدا تو سوره احزاب آیه 35 برای مؤمنین و مؤمنات آورده. واقعا اگر 10 صفت تو جامعه بین مردم ایجاد بشه، این جامعه به جامعه سالم. خب یکی از اونها اینه بلحافظین به خروج هم بلحافظات. مردها و زنها تو جامعه اسلامی قوای جنسیشون رو کنترل میکنن، مواظب هستن، عفت جنسی دارن. ببینید اگه قرار بودهای غربی ها مثل فروید و دیگران میگن شما آزاد بذارید مسائل جنسی رو، اینا اینقدر حساسیت ایجاد نکنید، باعث میشود عادی بشه برای مردم و خلاصه خود به خود حساسیت ها کم میشه. ای که شما میپوشونی خانم رو آقا رو تحریک میشن میبینن، ولی وقتی همه باز شد بی‌حجابی شد فساد زیاد بود قوای جنسی رو هرکی از هر راهی خواست ارضا کرد، این دیگه طبیعتا بلع از بین میره، عادی میشه. مثل کشورهای غربی شما میکردی یا نه مثل به نامحرم نگاه کنید، همه مثل همه همه بعد بی‌حجاب. این هر قرف غلطی، این نتیجهش اینه که شما فرزندان فحشا پیدا میکنید تو جامعه، فرزندان زنا پیدا میکنید، قوام خانواده ها از هم میریزه. یه خانواده دیگه بعد از 14 سالگی مالک دختر خودش نیست، مالک خواهر خودش نیست. اگر یه کسی رو بابا هر که هر چی خواست بخوره، هیچ مالک نداره، آیا این نشان دهنده تمدنه؟ هر که هر چی خواست ببینه، هر که هر چی خواست ارتباط داشته باشه. لذا اسلام توسعه اولیش برای فرد جنسی اینه محرکا رو از بین ببرید. یه محرک کننده حرف نزن، تحریک کننده راه نرو، زینتات رو آشکار نکن، نگاه به نامحرم نکن. به وقتی در زمان رسول گرامی اسلام فضل ابن عباس و پیغمبر اکرم سوار مرکبی بودن، بعد داشت به نامحرمی نگاه میکرد، رسول خدا دست مبارک رو برد صورتش رو برگرد صورت فرقی، فضل ابن عباس جوان بود، جوان زیبایی هم شبیه رسول الله، صورتش رو برگرد. امیرالمومنین در حال طواف دید یک کسی داره به نامحرم نگاه میکنه، با دست مبارک صورت رو برگرد و جای گناه نیست نگذاشون. اینا بالاخره عوامل باز دارند. امام صادق شنیدن یکی از شاگردانشون که برای خانوم ها درس گفت، ایشون سر کلاس شوخی کرده مزاح کرده با خانوم ها، امام خواستش فرمود مبادا از اون بعد یه کلاسی که به خانوم ها درس میده شوخی کن، یا درس رو تعطیل کن، یا یه باتون با یه مزاح شروع میشه، با یه شوخی شروع میشه. منشأ بسیاری از درگیری ها در تاریخ همین مسائل شهوانی بوده، همین بی‌حرمتی ها بوده، همین رعایت نکردن عفاف بوده. نبرد بنی قینقا چرا در گرفت؟ اولین گروه یهودی ها که پیغمبر را از مدینه بیرون کرد یهودی های بنی قینقا هستند. چون یه زن مسلمان رفت تو بازار یهود، یه جوانی به او بی‌حرمتی کرد، چادر و لباس او رو روخت به اون چادر مغازه، اومد حرکت کنه، حجاب و لباسش کنار رفت، بدنش نمایان شد، یهودی ها مسخره کردن، هلهله کردن، شادی کردن. همین باعث درگیری شد، باعث شد جوانی از یهود کشته شد، جوانی از مسلمان ها کشته شد، و بالاخره پیغمبر همه یهودیان بنی قینقا رو از مدینه بیرون کرد. یه هوسرانی باعث شد که این جنگ در بگیره، این درگیری موجب این درگیری بشه. خیلی آدم باید حواسش جمع بود. ما چهار قسم عفت داریم، بحث ما امروز این افضل العباده از عفاف، بالاترین عبادت عفته. انفسهم عفیفه، مؤمنین نفسشون عفیفه، اینا روایاتی که میخونه. عفاف مورد دعای پیغمبر اکرم بوده، اللهم اینی اسألک التقا والهدى والغنى والعفاف. عفت مورد توصیه قرآنه. چهار جور ما عفاف داریم. یک عفت جنسی، فلیستعفف الذین لا یجدون نکاح. عفت جنسی عرض کردم، قرآن و روایات توصیه شد اینه، محرک ها رو جلوش بگیر. خیلی نکته مهمی که اگر تحریک کننده لباس نپوشیدیم، تحریک کننده حرف نزدیم، الان متاسفانه تو جامعه مواجه هستیم با این مشکل که ارتباط های خانوادگی، فامیلی، عروسی ها، مهمانی ها کنترل شده نیست. به عنوان اینکه پسر عموت، دختر عموت، زن برادر، داماد، بازناق تو زندگی هم وارد میشن. و دیروز عرض کردم شما ببینید حوادث و اخبار رو که چقدر اختلافات، طلاقها، قتلها، درگیریها، جنایتها به خاطر همین عدم رعایت عفاف جنسی. این خیلی مهم است. این همان است که توضیح شده است و حافظین قرآن کریم فرماید بل حافظون لفروج بل حافظات، مؤمنان هم خودشون کنترل بدارن قوای دلشون، مردها و هم خانمها. خب این صفت عفت در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها موج میزد. وقتی ازدواج کرد پدر بزرگوارش آمد و بود دخترم من کار بیرون و کار داخل خانه رو برای شما تقسیم کردم، امیر المومنین کارهای بیرون خانه رو انجام بده، شما کارهای داخل خانه رو. وجود مقدس زهرای مرضیه اونقدر خوشحال شد که به پدر عرض کرد یا ابتا این خبر بعد از اسلام برای من مسرت بخشترین و شاد بخشترین خبر بود، اینقدر من خوشحال بود. بعد از اسلام با هیچ خبری به اندازه این خبر شاد نشدم که شما کار بیرون از گردن من برداشت. و شما الان خریدهای خانه خانوما بیشتر از آقایی، صفای نوبایی خانوما شروعتر از آقایی، رفت آمد بازار خانوما بیشتر از آقایی، کارهایی که گاهی اصلا شاکلش با وجود مرد رو در میان خانوما انجام میدن. این درست نیست. یک مرد غیور باید یک جوری برنامه ریزی کنه که به حد اقل به این موارد نسبت خانوادش بپردازه. بعد کل این کارها رو واگذار کرده به خانواده، میوه بخره، نون بگیره، گوشت بگیره، شیر بگیره، بازار بره، محرم نامحرم. امیر المومنین دارد در روایتی که حاجی قباس قمی از تو مفاتی آورده است، فرمیاد به زنهای عراق چرا شما میایید توی بازارها که مردهای ادب به شما نگاه کنند، مردهای ادب به شما بنگرند. اسلام مخالف حضور اجتماعی زن نیست. خود زهرای مرضیه هم در دفاع از امیر المومنین خطبه داره، هم احتجاج داره، هم تحریم داره، هم دفاع داره، هم گریه داره، هم فریاد داره. اما وقتی ضرورتی نیست چرا در اسلام جهاد از گردن خانوم ها برداشته شد؟ آمدن بعضی از زنها پیش پیغمبر اکرم یا رسول الله ما میخوایم تمام جهاد رو ببریم. فرمود حسن و تبعون یعدل الجهاد، خوب همسرداری کردن، خوب شوهرداری کردن معادل جهاد در اسلام. خب این یکی از ویژگی‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، اینی که فرمود بهترین زن کسی است که مرد رو نبینه، او هم مرد رو نبینه. واقعا اینطور انسان باید این مراکز درمانی دانشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز ادارات وارد میشه، بانک ها، جاهای مختلف که حالا مرسوم شده و خانم ها رو به کار میگیرن تو همه کارها، از مغازه پارچه فروشی و رستوران و صبحانی و سازویجی و بگیر تا بیا بلا الان تو همه کارها. این دسته می دستش که نیروی کار خانم ها ارزان، تلفنشون کم، حالا یک جاهای ضرورته، یک جاهای لازمه، اما واقعا بسیاری از این مشاغل لازم خانوم ها انجام بدن. خب این خود به خود منجر به بعضی از ارتباط ها، بعضی از گفتگوها، مخصوصا تو مراکز درمانی که خیلی کم بایی روایت میشه. ببینید اون چنان گرم گفتگوهای میان افراد با هم دیگه صمیمی، عدم رعایت حریم ها، اینا نکاتیست که در اسلام روش تأکید شده. یکی از بالاترین اقسام عفاف عفت جنسی است و عفت جنسی هم در که انسان شهوت خودش رو کنترل کنه. اینی که در روایات داریم انسان واسطه بشه، حدیث داریم سه گروه هم که خدا روز قیامت سایه رحمت رو سرشون میذاره، دقت بفرمایید، سه گروه هم خدا روز قیامت سایه رحمت رو سرشون میذاره. یکی رجل زوج اخاه، کسی که موجب ازدواج کسی رو فراهم کنه، تو خود ازدواج که عامل عفت جنسی است، توصیه قرآن. من روایت دیدم از امام معصوم فرمود هر کسی که، این روایت مختلفه جامعه بود، هر کسی که ازدواج رو از روی فقر ترک کنه، یه بچه بیکاره، بی شغل، خونه نداره، ماشین نداره، فرمود من ترکت تزدید مخافت الفقر فقط سا از زن نهود الله، عجب
هر که ازدواج رو از روی فقر حرف از فقر ترک کنه فرمود این به خدا سوء زن داره. میدونی سوء زن داره خدا چقدر بده؟ خدا تو قرآن لعنت کرده اونایی که سوء زن دارن. این فرمید یو از زبون دار عذاب میگه میکند خدا اون کسایی رو که از زان مینوید دار سوء زن. بدترین نوع سوء زن سوء زن داره خدا. سوء زن کنجر بده قرآن میبرمید اجتنه بود کسی رو من از زن. اما این که آدم به خدا سوء زن ببرده بعد میگن سوء زن به خدا یعنی چی؟ یکیش همینه روایت ببرمون کسی که ازدواج رو ترک کنه مخافت الفقر دیگه آقا نمیشه نداره ماشین نیست خونه نیست برمون فقط سا از نهو بالله این سوء زن به خدا داره. چرا سوء زن به خدا داره؟ تو خدا تو قرآن میگه میگه این یکون و فقرا یقنه همون داره اگه ندار هستی با ازدواج من خودداره تو کنم یقنه همون ناامد کنم. خب این که کسی میگه نداره به ازدواج نمی کنم یعنی این وعده قرآن رو قبول ندارم. این میشه سوء زن نمی کنم. ولذا دو تا توصیه اسلام برای عفت جنسی جامعه دارد. یک کنترل محرک ها جلوگیری از محرک ها حرفاتو تعریف کننده نباشه فلا یخزنه بالقول تعریف کننده راه نرید ارتباط ها رعایت بشه زینت ها پوشیده بشه حجاب باشه این یک راه عفت جنسی. راه دوم ازدواج که این در واقع میل از راه طبیعیش ارضا میشه و پاسخ داده میشه. خب این اولین قسم افاق که عرض کردم در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها موج بوده هم نسبت به نامحرم اون حساسیت حضرت همین خطبه ای که مسجد خانده تاریخ دارد حضرت به طور کامل خودش رو پوشان تمام بدن رو پوشان آمد مسجد پشت پرده قرار گرفت و شروع کرد خطبه خواند. می آمد بقی گریه می کرد می آمد احد عشق می رید اما در میان حجاب کامل در میان پوشش کامل این افاق حضرت زهرا سلام الله علیها. قسم دوم عفت عفاف مالی است. آقا انسان در مالش هم باید عفیف باشه. یعنی در مال عفیف باشه یک معناش اینه اگر ندار هست اگر فقیر هست اگر مشکلات مالی داره دنبال بقیه مال از راه حرام نره. روایت داریم العفاف زینت الفقر زیبایی فقر با عفته. یه گروهی بودن در مدینه اینا فقیر بودن این آیه قرآنی که الان عرض میکنم خیلی وضع مالیشون خراب بود گاهی گرسنه میخوابیدن اما قرآن میفرماید اونقدر خوددار بودن اونقدر خیشتندار بودن اونقدر مناعت طبع داشتن هر کی اینا رو میدید فکر میکرد پول دارن. دیگه طرف صورت شما سری سرخ نگرداشته این آیه قرآن هست بخوانم برام یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف تعفف یحسبهم الجاهل یعنی کسی خبر نداشت اینا رو که میدید فکر میکرد اینا پول دارن من التعفف از بس عفت نفس داشتن. وقتی پیغمبر اکرم آمدن مدینه نزدیک 400 نفر بعضی نوشته اینا خونه نداشتن یه ایوانی درست کرد دارشون کنار مسجد به نام صفه الان میگن صفه معروف. البته این صفه که الان تو مدینه جا به جا شده اینجا محل نشنید محل صفه جلوتر جایی که الان آوردن بالا معروف به صفه این دکه خواجه ها معروف بوده صفه جایی دیگه از جلوتر از نه که الان دیگه جاشون حفظ نگرده اینها اینجا شب میخوابیدن رسول خدا اون گاهی برایشون قضا میامون نانی خرمایی که در حال می آورد به اینا می رسید خود پیغمبر امکانات مالی نداشت. اتفاق افتاد 3-4 روز پیش در هم پیغمبر خرما آورد برای اینا این روز فردا پس فردا یکی از اون روزهایی که خرما آورد یکی از این مسلمان یک کلمه برگشت کن یا رسول الله جگرمون سوخت گرمیمون کرد چقدر خرما آورد اعتراض کرد. اعتراض اولا به پیغمبر با صلاح نیست شما اعتراض کنید ثانیا رسول خدا نداشت اگه داشت قضای دیگه برای شما می آورد بیشتر از این در اختیارش نبود یا رسول خدا جگر اون سو ظاهرا سعد بوده یا اسعد حالا چه شک دارم حضرت فرمودند که نمیدانی جگر سوختن یعنی چی؟ جگر سوختن این نیست. قرآن می‌فرماید قیامت آتش جهنم اون جگر می‌سوزاند. اون آتش است که قرآن کریم می‌فرماید در بطون و درون افراد این حرارت احساس میشه. تو گرما ندیدی که به گرمی خرما میگی گرما، به جگر سوختگی خرما خیلی ناراحت شد، متأثر شد، گفت یا رسول الله منو ببخش، اصلا یه غذا نمیخورم حالا که اینطور. و گفت نه غذا بخور، ادب داشته باش، برو به کنترل. بالاخره این مهمه. خواهی خود پیامبر گرامی اسلام در خندق نوشتن، وقتی خندق رو میکردن گاهی تا 3 روز میشد حضرت، یه روز حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا قرص نان داره پیغمبر آوردن، پیغمبر گرامی اسلام نانها رو میل کردن، فرمودن دخترم 3 روز این اولین قوطیه که از گلوی بابات میره پایین، 3 روز دارن چیزی نخورد. حضرت عرضه داشتن بابا جان من این رو از غذای بچه های قدری کمتر بهشون دادم برای شما آورد. واقعا نبود. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی آمد خانه پدرش کمک مالی بگیره، پیغمبر برای دخترم من چیزی ندارم به شما بدم، ولی یه ذکر بدیاد میدم، برو ذکر رو ببین. ذکری به حضرت زهرا سلام الله علیها یاد دادن، یا رب الاولین و الاخرین، یا ذل قبت المدین، یا راه من مساکین، یا ارحم الراحمین. فرمودن این رو بگو تو زندگی گشایش ایجاد میشه. خب حضرت زهرا از روی فقر آمده بود، اومده بود کمک مالی بگیره، امیرالمومنین رو فرستاده بود. وقتی از خانه پیغمبر آمد بیرون، اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد یا ابوالحسن یبن ام ذهبت للدنیا و رجعت بالآخره، برای دنیا رفته بودم ولی به آخرت برگشت. الحمدلله که به جای مال پدرم یه ذکر یه دعایی به میاد داد. امیر المومنین هم فرمودن امروز خوب روزیست که ما یه دعایی یاد گرفتیم، یه ذکر یاد گرفتیم. در عمق فقر پدر بزرگوارش میامد خانه میگو دخترم تعجلی مرارت دنیا به حلاوت آخره، میدونم دنیا برات سخته، اینا رو بکش بچش با شیرینی آخرت حل میشه. میگفت بابا جان من ناراحت نیستم، الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمت. دیروز هم کردم تو همین حرم، گفتم وقتی سلمان اومد پیش پیغمبر اکرم، بابا یا سلمان معروف آمد به رسول گرامی اسلام، یا رسول الله دخترتون فاطمه خیلی تو فقره، لباس زندگیش خیلی ساده است. پیغمبر اکرم فرمودند سلمان اما ابنتی فاطمه قد ملأ الله جوارحها ایمانا و یقینا قلبها و جوارحها. دختر من دنبال این مسائل مالی بود، دنبال مسائل مالی بود، خیلی خواستگارای پولدار و ثروتمند بود، اما زندگی و اندرون فردی داشت. قد ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما 4 جور عفاف داریم. 1 عفت جنسی گفتم، 2 عفت مالی. عفت مالی این انسان به خاطر فقر نداری خودشو به حرام نندازه، به رو دیگران رو نندازه، مول اسارت نکنه دستشو، خودشو تغییر نکنه، کوچیک نکنه، بسازه. اما با عفاف همون چیزی که وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله ائمه معصومین ما توصیه کردن، اینم قسم دوم. قسم سوم عفت در گفتار هست. عفاف، بحث ما امروز بود عفت و عفاف. عفاف بالاترین ارزشه، انفسهم عفیفه، مؤمن عفیفه. سومین قسم عفاف، عفاف در گفتاره. انسان گفتارش هم باید عفیف باشه، گفتارش هم باید حساب شده باشه. چقدر قرآن تأکید میکنه مردم قولوا للناس حسنا، خیرخواه مردم باشید. وقتی حرف بزنید ببین خیرخواهی یعنی چی. قولوا للناس حسنا معنیش اینه. از امام باقر پرسیدن یک نه رسول الله قولوا للناس حسنا یعنی چی؟ خیلی زیباست این روایت. از امام باقر پرسیدن اینی که قرآن میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم نیکو حرف بزنید، خیرخواهانه حرف بزنید، یعنی چی؟ امام باقر فرمود یعنی همونطور که دوست دارید مردم درباره شما حرف بزنن همونطور حرف بزنن. بینی و بینتا اگه این رعایت بشه چقدر گفتارها زیبا میشه. چطور دوست دارید مردم درباره شما حرف بزنن؟ پس شما همونطور درباره مردم حرف بزنن. هدو من الطیب من القول، قولو قولا سدیدا، محکم حرف بزنید، پاکیزه حرف بزنید، زیبا حرف بزنید. این قسم دیگر از عفاف هست که عفاف مالیست، عفاف گفتاریست. انسان در کلامش در بیانش باید عفت باشه و کلماتش کلمات حساب شده باشه. اینم یه قسم عفاف. پس عفت جنسی، عفت مالی، عفت گفتاری. قسم چهارم هم عفت بطن، عفت شکم. اینی که انسان اجازه نده هر لقمه ای وارد شکمش بشه. اینی که انسان کنترل داشته باشه نسبت به ورود غذا، لقمه حلال استفاده کنه، لقمه حرام نره رو زندگی کنه. اگر این چهار عفت تو زندگی ما جمع شد، عفت جنسی، عفت مالی، عفت گفتاری، عفت شکم و بعد مجموع اینها وقت انسان رو میکنه انفسهم عفیفن، انسان میشه عفیف. افضل العباده العفاف. این خلاصه عرضی بود که من تقدیم نظر شما کردم که بدانید یکی از صفات مؤمن که قرآن کریم و روایات بر او تاکید داره همین عفاف است. و عفاف یعنی بازدارندگی نفس، یعنی اینی که انسان بتواند خود رو کنترل، خود خیش کنترلی، خود بازدارندگی. این معنای عفافه. و حدیث خوندم اول عرایزم، حدیثانی که دیر کردیم به رو خوندم، نبی مکرم اسلام فرمون عمل عفاف فیتشک ابو منه الرضا و الاستکانه و الراحه و الخشوع و التفقه و التفکر و جود و سخا. اگر کسی عفت داره، سخاوت داره، جود داره، تفکر داره، صفت رضا داره، آرامش داره، صفت بفرمایید که خشوع در مقابل خداوند تبارک و تعالی داره. این خلاصه عرض ما در ارتباط با این صفت ارزشمند. یک بحث جمع کنم. میفرماید اعینون مردم دنیا، پیروان علی بن ابی طالب، شیعان و عاشقان مکتب ابوالحسن علیه السلام، علی رو با چهار چیز یاری کنید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفاف و صداقت. یک تقوا و ورع، دوم تلاش، سوم عفت و چهارم صداقت و محکم بودن. این در اون نامه‌ای که به عثمان بن حنیف نوشته این کلام مولانا عبدالبلا. اعینونی من علی رو یاری کنید. با چی یاری کنید آقا جان؟ به ورع. ورع یعنی تقوا، دوری از شبهات، دوری از معصیت، و اجتهاد، تلاش، و عفاف، عفت و صداد. صداد به معنای محکم بودن و استوار بودن. از من و شما خواست ما رو با این چیارچین امیرمونه یاری کنید. ورع و اجتهاد و عفاف و صداد. انشاءالله خداوند به هممون توفیق انجام این وظایف رو عنایت بفرماید. نایا به عظمت زهرای مرضیه تو رو میخوانیم در ظهور آقا ابو حجت ابن الحسن تعظیم بفرما. نایا به عظمت زهرای مرضیه حشر و نشر ما رو با فاطمه و اولادش قرار بده. خداوندا به عظمت زهرای مرضیه نسل ما، اولاد ما، جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. بیماران ما، بیماران منظور این جمع، جوانها و اطفال مریض لباس عافیت بپوشان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، گذشتگان، علمای مدفون در این حرم مطهر، روح ملکوتی امام عاهد و واصل بفرما. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا با مال حلال ما را از حرام بی‌نیاز بگردان. خدایا حیات و ممات ما رو